صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
گلبانگ اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي، أشهد أن علياً حجة الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، الله أكبر، الله أكبر، لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
وقتی غزل به عشق تو آغاز می شود، بال و پر پریدن من باز می شود، وا می شود زبان قلم، می شود غزل، دارد غزل نوشته ام اعجاز می شود. هیچم ولی همین که تو را می زنم صدا، عرش خدا اسیر همین ساز می شود. این نابلد همین که به مضمون تو رسید، استاد فن و قافیه پرداز می شود. آقا مرا مسافر سردابتان کنید، با یک نگاه زائر چشمانتان کنید. جان می دهم برای همین لحظه وصال، بیداریم کنار تو شیرین تر از خیال.
بسم الله الرحمن الرحیم یا علی یا عظیم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهود وهو الشهر الذي فرضت صيامه عليه وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار فيما أنت من علي وأدخلني الجنة رحمتك يا أرحم الراحمين.
انشاءالله که طاعت و عبادات شما عزیزان مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. همچنان همراهتون هستیم با برنامه زندگی در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. سیزده و یازده دقیقه است و قراره که به ما بگید شما برای مهار نفستون چه میکنید. 220-485 و 220-58-800 شماره تلفن های ماست. خوشحال میشیم صدای گرمتون رو بشنویم و پیامک هم میتونید ارسال بکنین. 30558.
با سلام، در مورد تزکیه نفس فرموده بودین، میخواستم بگم که حضرت علی علیه السلام با کار و کوشش فراوان به تزکیه نفس، عبادت خداوند و خدمت به خلق میپرداخت. جا دارد ما هم این گونه نفس خود را پاک کنیم. ایران کاظمی هستم از شهرستان سومسرا استان گیلان.
صفر 601-6487 نوشتن که نماز روزتون قبول باشه همچنین برای شما. در ادامه گفتن که پناه میبرم به خدا از شر شیطان با ذکرهایی که بسیار باعث آرامش میشن. ممنون، سپاسگزاریم که همراهی میکنید با برنامه خودتون در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. آی معنوی عزیز، من هم محضر شما، همکاران عزیزتون در استودیوی برنامه و شنونده های عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم. آرزوی قبولی اطاعت در خدمت شما.
همچنین سپاسگزارم. اما حاج آقا بجستانی، اعمال فردی ماه مبارک رمضان رو از زبان شما بشنویم.
بله، خب یکی از اعمالی که خوبه بهش دقت داشته باشیم و اتفاقا در مباحث دینی ما، اعتقادی ما، معنوی ما یک جایگاه ویژه داره، موضوع تبرع هست. بله. ما دیروز راجع به تولا صحبت کردیم، اینکه انسان باید ولایت مدار باشه، از ولایتش الگو پذیری کنه، راه و روش رو یاد بگیره. امروز هم راجع به تبرع صحبت کنیم، اینکه انسان وقتی میخواد آب لال و گوارا بنوشه.
بله.
اون لیوان رو آی معنوی عزیز همینجوری آب زلال رو نمیده توش، شاید اون لیوان کثیف شده باشه.
دقیقا.
شاید اون لیوان آلوده شده باشه.
بله.
حالا مثلا تو این روز که کرونا اومده ما بیشتر این رو حس میکنیم،
فکر
حتما اون ظرف رو تعریف کنیم، حتما سعی میکنیم از آلودگی ها بری و پاکش کنیم. قلب ما هم همینه، خداوند کریم که باید در قلب ما جای بگیره، هم خدا و هم اولیاء الهی. قبلش لازمش اینه که کسانی که با خدا دشمنی دارن، کسانی که با اولیاء الهی دشمنی دارن، کسانی که باعث میشن ما از مسیر هدایت دور بشیم.
بله.
اینها رو باید از قلبمون بیرون کنیم. این یعنی تبرع، این یعنی براءت جستن از دشمنانی که وجود اونها در قلب ما آلودگی بر ما ایجاد میکنه، و هر مقداری که اینها در قلب ما جای بگیرن از قلب ما خارج میشه. ما در دعاهای مختلف در قرآن جاهای مختلف این رو دیدیم که خداوند کریم به ما دستور داده از شیطان، از شیاطین، از دشمنان دین، از دشمنان خدا دوری کنیم. ماه مبارک رمضان یه فرصت خوبی است که ما می‌خوایم قلبمون رو با قرآن، با مناجات، با خداوند کریم، با ادعیه مأنوس کنیم. قسمتش اینه که ما در طول روز ممکنه چیزهایی بیاد به ما در واقع برخورد داشته باشه که قلب ما رو زنگار ببنده. لازمش اینه ما تبرع رو در قلب خودمون قوی کنیم، بشینیم تو این روزها لحظات یا دقایق رو قرار ببینیم چه چیزهایی دشمن خداست با خدا رو در قلب ما ایجاد میکنه، از اونها اینکه امکان داره و توان داریم بری بشیم، قلبمون رو پاک کنیم که اونها رو که پاک کردیم و از قلبمون دور کردیم، محبت الهی در قلبمون جای خواهد گرفت انشاءالله.
انشاءالله. بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما. حجت الاسلام و المسلمین، حجت کیفی بجستانی، مدرس حوزه و دانشگاه، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
زنده باشید آقای معنوی عزیز. من هم از شما و شنوندگان عزیز تشکر میکنم، التماس دعا دارم. خدا نگهدار شما. یا علی.
محتاجیم به دعا. یا علی. خدا حافظ. از شما پرسیدیم که برای مهار نفستون چه میکنید. آقای سلمان خجسته از نقده پیامک دادن 30558 و نوشتن که توکل بر خدا و پیروی از ائمه اطهار و پرهیز از گناهان و قناعت میتونه در مهار نفس تأثیر مستقیم داشته باشه. آقای ابراهیم صدیق از گلپایگان نوشتند که فقط با ایمان قوی و امید به خدا و انجام دادن کارهای نیک. خیلی ممنونیم که همراهی میکنید با برنامه زنده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ. اما رسیدیم به بخش یک مسجد و در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر. آقای مجدی سلام بر شما.
سلام بر شما.
وقتتون بخیر باشه.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستم. درود بر شنوندگان محترم.
ممنونم. آقای مجدی امروز قرار هست که کدوم مسجد رو معرفی کنید؟
ما به استان بوشهر میریم. بله. و به منطقه خلیج فارس. اونجا حالا دو مسجد، یکی در واقع به صورت فونداسیون که کشف شد در سالهای گذشته،
درسته،
یکی هم که قرنها بر روی زمین بود. و
پس قرار هست که دو مسجد معرفی بشه.
بیشتر هدفمون مسجد دیر هستش، مسجد بردستون. بردستون برد یعنی سنگ، به منطقه جنوب و اونطور بختیاری برد یعنی سنگه،
درسته.
بردستان خب اونجاشون سنگی و روی ارتفاع هستش. مسجد جامع بردستان مسجد متفاوتیه، یعنی حیات و صحن و این چیزا نداره،
درسته،
و منارم نه، گلدسته هم نداره. یک شبیه تقریبا میشه گفت یک پلان چلیپایی در بیرون، یک به علاوه که نشون دهنده قدمتش هست و سفید کاری شده از بیرون. یعنی شما وقتی نگاهش میکنید احساس میکنید که این تزیناتی هم اگر داشته، حالا کی سفید کاری شده، این سنت مردم اون منطقه است که همینطور در جنوب خلیج فارس که بناها رو، بناهای بزرگ، هم بناهای خونه ها و قلعه ها و هم از حضور شما مساجد رو
بله.
به این ترتیب سفیدکاری میکردن. به خاطر همین هم حالا چندین بار این بنا تجدید، حتی یک بار تجدید بنا و یک چندین بار هم تعمیر و مرمت شده، البته مرمت اصولی گمان نمی کنم شده باشه به خاطر اینکه بیشتر خود محلی ها این کار انجام دادن، ولی کتیبه هایی داره که نشون میده قدمت داره. یعنی حتی بعضی گفتن که اسنادی وجود داشته که متعلق به دوره اموی، از اون دوره حتی میگن بوده. اما اگه بخوایم بگیم که سابقه مسجد سازی در جنوب ایران در خود استان بوشهر، در بندرهای دیگه مثل بندر طاهری که همون سیراف باستان هستش، به چه دوره‌ای میرسه، خب اونجا مشخصا با باستان شناسی که انجام شد در مسجد سیراف که خود شهر سیراف قدیم هم کار میکردن، به این نتیجه رسیدن که قرن دوم هستش. یعنی اون مسجد بزرگ سیراف که مسجد شبستانی است. ما در جنوب ایران هم تو در استان فارس به ویژه بیشتر مساجد گلدسته مثلا آنچنانی ندارن، بیشتر میشه گفت یک سنت قدیمی برای ساخت مساجد شبستانی وجود داره. حتی مثلا ممکنه اون ایوانهای بزرگ و رفیع هم که ما در مناطق دیگر ایران میشناختیم و میشناسیم اونجا وجود نداشته باشه. بنابراین یک سنت قدیمی، به اصطلاح بهش میگن مسجد عربی، ولی حالا بعضیا معتقدن که این سنت قدیمی است، در ایران هم بوده، یعنی هرچی که مسجد ستون داره هست. اینجا شبستانی داره که مسجد دیر، همون مسجد بردستان، در واقع تعداد ستوناش خیلی زیاد نیست، ولی هم به همون شیوه قدیم که در شیوه سنتی ایران هستش، تاقهایی از بالا به هم دیگه وصل شده و بر روی سقف گنبدی وجود نداره. یک گنبد کوچیکی وجود داره ولی که از بقیه کمی بزرگتره، بقیه دیگه گنبدهای کوتاه هستش که سقف رو در واقع میپوشونه. و همینطور اون قسمت اصلی بنا، یعنی در سقف بنا، ما میتونیم مقرنس‌کاری‌های ظریفی رو ببینیم که میتونه هم قرن نهم تقریبا ممکنه مال همون دوره باشه، چون کتیبه‌ای وجود داره که نشون میده که این بنا در حدود سال، اگر من اشتباه نکنم، 852 توسط کسی که اسم خودش معرفی کرده، این برای چوب نوشته شده، چوب ساج، کتیبه چوب ساج هست که خود محلی‌ها نگهداریش میکنن، اونجا نامش نوشته شده. از حضور شما اینجا در واقع گفته شده که این مسجد رو مثلا بازسازی کرده
هلی.
و در سال 1273 هم حیدرخان دشتی، یکی از خانات به اصطلاح به قول خودما از خانهای منطقه دشتی، چون منطقه دشتی هستش، این بنا رو به اصطلاح تعمیر اساسی کرده. خب میدونید ما ساخت بناهای معظم و بناهای یادمانی به اصطلاح اونش که میگن مانیمانتا در منطقه بوشهر برمیگرده به دوره هخامنشی. یعنی ما هم دوره هخامنشی و هم دوره اشکانی و ساسانی بناهای معظم اونجا داریم و معماری کهنی در این منطقه وجود داره. منتها خب این که چرا این شکلی است، این بنا حیات نداره، در حالی که خب میدونیم که مسجد جامع سیراف حیات داشته. اینا برمیگرده نظرات متفاوتی است. بعضیا میگن که این جنبه اقلیمی داره، بعضیا میگن جنبه فرهنگی داره. بعد جالب اینه که محرابش هم محراب ساده‌ای هست، گچبری آنچنان زیادی نداره و به سمت غرب گچبریش، یعنی اون محراب رو به غرب هستش، چون متوجه میشیم که جنوب هستش، در نواحی جنوبی تر ما نزدیک میشیم محور قبله تغییر میکنه، در دیوار غربی تعبیه شده. و از حضور شما دور تا دور مسجد که از بیرون هم تاقنامه های متعددی روش کار شده و یه چیز دیگه هم یادم رفت بگم که اون از دور پیداست، از بیرون وقتی نگاه میکنید یک بادگیر بزرگ هستش، یعنی به جای مناره شما بادگیر دارید اینجا در میانه بنا و دور بنا به صورت همجوری میچرخین حرکت میکنید. دور بنا مشبک کاری شده و به صورت اینکه منفذهایی برای ورود و خروج هوا، همینطور سقف‌ها هم روزن داره بخاطر اینکه هوا دم نکنه اونجا، این تمهیدی بوده که در واقع انجام شده. بنابراین این مسجد متفاوته با مسجدهای دیگه، شاید مانندی نداشته باشه در ایران.
مثلا می‌خواستم بپرسم ازتون که نظیر این مسجد، حالا شیوه معماریش که میگید که در جنوب کشور هم بیشتر رایج هست،
حالا ممکنه در بوشهر که همچین چیزی، خود بوشهر فرم کنه مسجداش، این نشون میده که در واقع الزاماً هر مسجدی دارای گلدسته و مناره و گنبد نیست، و هر منطقه‌ای با توجه به معماری خودش و اقلیمی خودش و فرهنگ خودش باید مرمت بشه، چون بعضی از مسجدها که مرمت شدن مثلا اومدن عناصری رو بهشون اضافه کردن مال منطقه نبوده. مثلا مساجد شمال، شما اگه نگاه بکنید تو منطقه البرز شمالی، خب اینا از چوب استفاده کردن.
بله.
خب اینو ما بیایم از مساله دیگری استفاده بکنیم شاید مشکل ایجاد بکنه.
شاخص‌ترین ویژگی معماریش رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، شما به کدوم نکته اشاره میکنیم؟
یکی بادگیرش، یکی پلانش، یعنی خود پلانش که پلان چلیپایی هست.
خب
و از بزرگ شما وجود اون در واقع میتونه میگه مشبک‌کاری های روزندار کاملا که دور بنا کار شده که فضا از بیرون هم که نگاه میکنید فضای جالبی رو ایجاد میکنه، از درون به بیرون و از برون به در، و اینکه الزاما اینجا دارای عناصر به اصطلاح دیگر مثل گلدسته و گنبد و ایوان نیستش، یعنی در واقع یک بناییه که هیچ حیاتی درش وجود نداره، از بیرونی هستش، از بیرون در واقع، و دورش هم یک از حضور شما گورستان قدیمی هست که کتیبه‌های مختلفی رو سنگ مزاراش هست که نشون دهنده قدمت اینجاست، یعنی کاملا بعضیا میگن این به هزار سال پیش میرسه.
پس دیدنیست این مسجد.
بله، در نوع خودش منحصر به فرد.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سپاسگزارم.
روزتون بخیر باشه. خداحافظ. خب در این دقایق و لحظات پایانی باز هم سری بزنیم به پیامک‌های شما دوستان شنونده. آقای مجتبی سلمانی از دامغان پیامک دادن، نوشتن با توکل بر خدا و نماز و قرآن و با به یاد داشتن اینکه این دنیا محل گذر. خانم میرزایی پیامک دادند و نوشتن که با توکل به خداوند متعال. آقای کریمی از تهران پیامک دادند و نوشتن که برای مهار نفسم سعی میکنم که به خدا بیشتر نزدیک بشم، به خصوص با تلاوت قرآن. بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا پایان همراه و شنونده برنامه در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ بودید. از همه شما عزیزان در این روزها و شبهای عزیز آرزوی دعا داریم، برامون حتما دعا بفرمایید، ما را از دعای خیرتون فراموش نکنید. ایام به کام باشه و خداحافظ.
ده و 30 دقیقه است. در ادامه برنامه ها از شما دعوت میکنیم شنونده که برنامه درس تاریخ پایه 11 باشید. البته این برنامه اختصاص داره به دانش آموزان و محصلین عزیزمون.
با نام و یاد خدا، عرض سلام حضور دانش آموزان عزیز و خانواده های محترم. شاکر هستم، مدرس تاریخ از رادیو فرهنگ، در خدمت شما عزیزان هستیم.